أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا خاتم الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد صلى الله على محمد وآل محمد. على آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين سيما بقية الله في العالمين. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. از قیامت سخن میگوید سوره واقعه. ببینید فعلی که اینجا به کار برده قیامت آینده است. حالا آینده زمانی یا هر نوع آینده دیگری، آینده است قیامت. اما چون خیلی مسلمه، این مثل انجام شده در نظر گرفتن، قیامت انجام شده، همه حوادثی که باید اتفاق بیفته افتاده. از وقعت الواقع، واقعی یعنی قیامت، اتفاق افتاد. لیس لوقعتها کاذبه، دروغ نیست. اگر یادتون باشه من عرض نکردم که تو جلسات گذشته، ما الان در این حالی که تو این دنیا هستیم، دنیای مادی، زماندار، مکاندار، دقیقا 100% در قیامت هم هستی. قرآن صحبت می کند از کسی که مال یتیم را می خورد. می فرماید که داره این آتش می خورد. همین الان که داره این غذا رو که از مال یتیم تهیه شده می خورد، داره آتش می خورد. همین الان قیامت این آدم هست و این داره کیفر قیامتش رو همین الان داره می چشد. حالا چرا نمی فهمد؟ شما پرده انداختی، بلکه خودش پرده انداخته. آدم که اهل معصیته، هر معصیتی که میکنه یه پرده روی چشم خودش داره میندازه، روی گوشش خودش پرده میندازه. اگر یادتون باشه داستان اون جوانی که در مسجد پیانبر بود، حضرت بعد از نماز صبح رفت اینجور بود، بعد از نماز صبح رو میکرد به مردم میشست، ایشون مشغول ذکرش و دعاش بود، مردم مشغول ذکر و دعاشون بودن. بعد هم امیرالمومنین هم همینجوره که ایشون مشغول نمازش که تمام میشد مشغول ذکر و دعای بعد از نماز، مثلا استغفار باید بکنه، استغفار میکرد، مثلا تفریحات حضرت زهرا رو باید بگن، میگفت از این چیزا. مردم همینجور. بعد ایشون دید که پیغمبر دید که یه جوان اون ترس هی چرت میزنه، خیلی خواب برش قلبه داره. فرمان خوب حالت چطوره بسر؟ گفت اما حال من اینجوریه که الان بخوام جهنمی های این جمعیت رو بگم میتونم بگم اینا جهنمی هن این کسان بهشتیاشون میتونم بگم من بهشت جهنم رو دارم میبینم او این ناله جهنمی ها تو گوشمه شبا من نمیخوابم خوابم نمیبره که الان دارم حضور شما نشستم دارم چرت میزنم رو که تمام شبا من خوابیدم چرا شبا من خوابیدم چون این ناله های جهنمی تو گوشم بود آنچه که در بهشت اتفاق میفته من میبینم بعدم چون که این گفتش که من آقا اگه شما اجازه بدین میگم که کی چی خواهر است و کی چی خواهر است فرمودن نه این مجاز نیستی بعدم گفت آقا دعا کنی من شهید بشم فرمودن که تو شهید میشی مثلا ها رو دعا کرد من فرمودن که اما چون دو تا اینجوری اتفاق افتاده اون یکیشون ازش کذر می فرمان که تو می آیی تو راه جنگ اما نمی رسی که به دست دشمن برسی و دشمن تو رو بکشه همینطور راحت در بین راحت دنیا میری اونو خیلی پیغمبر اون جوانو دوست داشت این رو انا یادم رفته که چجوری مثلا تو حالا شهید میشی در هر صورت اینجا می فرمان که کن فیکون می کنم عالم ها درمت که به پا بشه کن فیکون می شه عالم هرچی زیره میاد رو هرچی روه می ره زیر در خود آدم های من و شمایی که در اون قیامت وارد میشریم تو این هم زیر رو میشه یعنی اون چه که باطن منه ظاهر میشه این ظواهر دیگه نیست من اگر پلیدم پلیدی من توی قیافم دیده میشه مثلا اگر کسی اخلاق گرگی داره به صورت گرگ میاد توی قیامت اگر خدای نکرده اخلاقش اخلاق شهوانیه و خوکیه به قیافه خوک میاد هم تو هزار رجت الار صورت جد وسط الجوار بزن زمین یه لرزشی میکنه یه زمین لرزه اون روز خواهیم داشت چه زمین لرزه بعد می فرمان که مردم سه دسته می شن روز مردم سه دسته هستند یعنی اینجا هستند که اونجا هستند اینجا مردم سه دستند اونجا هم سه دسته همون سه دسته هستند تا از خواب المیمنت ما از خواب المیمنت کسانی که صاحب میمنت و مبارکی هستند میمنت در زمان فارسی ما به عنوان مترادف با مبارکی به کار میبریم یه دهی اصحاب میمنت هستند مبارک هستند اما همه چیز این مبارک گناه نکرده بوده که چون گناه نکرده بوده این آدم میمنت داره مبارکه این هسته یه دیم هستم که اصحاب مشعمه اینجا گفته می شود شومی داره شومی از کجا آورده از گناهانی که کرده فکرای اعتقادات بدی که داره مثلا نسبت به خدای متعال بد فکر میکنه، کسی خوب فکر کنه آقا بهشته. کسی در مورد خدای متعال خوب فکر کنه حسن زن میگن، گمان نیکو داشته باشد به خدا. مرحوم آیت الله حق شناس در مورد حضرت امام میفرمان یه چیز خیلی قیمتی تو سینشه، یه چیز خیلی قیمتی تو سینشه. حضرت امام فرمودن که از اون سینه منم هست. این نظرشون نسبت به خدا خوب بود، اصلا فکر بد نمی کردن، فکر بد نمی کردن. بعد اسم دو نفر از بزرگان رو برد که اونا از کسان رو بدن که ترس برشون غالب بود. گفتن اون این آقایون که اسمشو بردن اینا بهره‌مند نیستن از این. در مورد خدا خوب فکر میکنه، خدا رو مهربان میدونه، خدا رو کریم میدونه، یقینی ها، نه یقینی که من مثلا دارم مال مردم میبرم بعد بیام خدا کریمه، این نه، این آدم دروغ میگه. نه واقعا آدم خدای کریمه که گناه نمیکنه، که خدایی که کریمه، خدایی که مهربانه. یادم کار بد نمی کنه جلوش، اونو به غضب نمیخواد بیاره، همش سعی میکنه اونو راضی کنه. پس فرمودن که اصحاب المیمنت ما اصحاب المیمنه و اصحاب المشمت ما اصحاب المشمت. یه دیم هستن که شومی همراهشان هست و حل کردیم قبلنم براتون عرض کردیم شومی ما نداریم، اصلا سیزه نحس نیست، گناه نحس است. فقط گناه تو عالم نحسی اصلا نداریم، فقط گناه نحسه. کسی از گناه پرهیز کنه هیچ نحسی نداره، همش مبارکیه، همش سلامتیه. اصحاب المشمت و اصحاب المشمت. بعد دسته سوم که برگزیدگان خلقتند، اینا بندگان برگزیده الهی هستند و سابقون از سابقون. یه دسته هستن که پیشتازن. آقا تو اون عالم هم اینا پیشتازن، اول اینا میرن بهشت، اصلا بهش مال اینا هست. جبرئیل میاد خدمت رسول خدا در مورد سلمان، چند نفر سلمان و ابو ذر فرمود که بهشت به اینا مشتاقه، بهشت به اینا مشتاقه، از اینا به بهشت. ما توصیفات بهشت شنیدن میدونن که چقدر خوبه، اینا چقدر علاقمندن برن تو بهشت. بهشت به اینا بیشتر علاقمنده، شائق اینا هست. از سابقون از سابقون اینا پیشتازن. از همه زودتر به اون خوشبختی های ابدی میرسن. بعد میتونن اولای کن مقرب، اینا کسانی هستن که مقرب به درگاه خدا هستن، مقرب به درگاه خدا هستن. آقای قرب از کجا آوردن؟ دو دسته روایت، دو دسته آدم ها رو میگه. دسته اول می فهمم کسانی که واجبات رو انجام میدن. آقا اینو خدا می فهمم که خیلی اینا مورد پسند من هستن، اینایی که واجباتشون رو دقیق انجام میدن. فرائض، اسمش قرب فرائضه. در اثر انجام واجبات آدم به درگاه خدا مقرب میشه، به درگاه خدا مقرب میشه. بعد یه دسته دیگه هستن که رو دسته اینان، اونا کسانی هستن که مستحب عمل میکنن، نافله. اینا میگن که قرب نوافل، نوافلی که انجام میدن، یعنی همه کارهای خوبه غیر واجب، همه کارهای خوبه غیر واجب نافله هست. اگه این آدم رو ببینی از صبح تا شبش مشغول کاره، کار خوب، حالا واجبه واجب، مستحب، نافله است نافله. اگر از این نافله کسی برخوردار باشه، این به یه درجه قربی میرسد که توی اون حدیث فرموده است. حدیثش حدیث درجه اوله، هم اهل سنت نقل کردن هم شیعه، سنداش هم سندهای خوب. خیلی این حدیث برگزیده است. می فهمم که من این بنده که نوافل انجام می دهد، یعنی همه کارهای خوب رو سعی می کنه، همه کارهای خوب رو سعی می کنه، همه چیز رو، همه کارهای خوب رو سعی می کنه. گفتن حضرت امام با مثلا چند نفر از دوستانش یه ماشین گرفته بودن، میخواستن سوار بشن. اون آقایون رو تعارف کردن، اونی که همراه حضرت امام بودن بزرگتر بودن، سنن بزرگتر بودن و به ایشون حق داشتن. اونا رو تعارف کردن، اینا زودتر رفتن تو ماشین نشستن. بعد دیدن که حضرت امام که میخواد بیاد توی ماشین، پشتشو نمی کنه به اون آقایون بیاد، از جلو اومدن تو ماشین یه کمی الان زحمت داره. ایشون یه جوری اومد تو که پشتش به اون آقایون نشه. پرسیدن آقا چرا اینجور اومدی؟ من خواستم پشتم به اون آقایون نشه. یعنی اینقدر مواظبت میکنه، چون رفته بود به بازدید آقای در قم بود که استاد اخلاق بود، مرد بسیار خوب، من خدمتش رسیده بودم، آقای حاج حسین فاطمی. همه این بزرگواران که اطراف حضرت امام بودن، مثل مرحوم آقای مشکی، اینا همه پای منبر اون تربیت شدن. مرد خدا ترس بود، مرد پاکیزه‌ای بود، شاگرد آقای ملکی بود. حضرت امام دو زانو نمیتونستن بشیدن، پاشون درد میگرفت. حتی اگه عکسایی که میدیده باشین روی منبره که درس میگن، چهار زانو نشستن روی منبرم، چهار زانو نشستن. اگه میخواستن روی این ویلچرای ما بشینن، اصلا نمیتونستن بشینن، چون این روی نمیشه چهار زانو. این زندان بنده است، قبل از اینکه به عالم آخرت برم منو زندان کنن، اینجا زندان کردن. انشاءالله امیدوارم که نتیجهش بخشش گناهانم باشه. جز میکردم، بله بله. اومده بودن بازدید آقای حاج حسین فاطمی، پیر مرد مثلا 90 سالش بود، ماسن سفید. من براشم دیده بودم گریه میکرد و صحبت میکرد. اینجا در حضور آقای فاطمی دو زانو نشستن برای حفظ ادب، حفظ ادب جلوی بزرگتر، جلوی عالم، جلوی استاد. حال نمونه های دیگه دارم که حالا نمیشه عرض کنم. فرمودم که از سابقون اولای کرد مقربون، گفتیم تقرب در راه الهی گاهی مرحله اول از طریق واجباته. شما اگه واجبات انجام بدی کاملا 100% بنده مقرب درگاه خدا خواهی بود، و اگر نافل انجام بدی میشه به جایی که تو این حدیث میفرماند که دست این بنده من دست این بنده میشم، چشم این بنده میشم. کسی که نافله از طریق نافله به من تقرب جسته، من چشمش میشم، گوشش میشم، زبونش میشم. اینو حاج آقای حقشناس معنا میکردن، میفهمونه این زبون اشتباه دیگه نمی کنه، این چشم اشتباه نگاه نمی کنه، این گوش اشتباه نمیشنوه. حبود من گوشش میشم، من چشمش میشم، من دستش میشم. این برای همه ماها ممکنه. مواظبت بکنید اولا واجبات رو ثانیا کارهای خوب غیر واجب. این سر رحم واجبه. من خب مثلا فرض کنیم که شما ماهی یه بار از این کشاوندانتون به اینا سر میزنی، ادب میکنی، تعریف ازشون احوال پرسی میکنی، براشون دعا میکنی، با اینا دیگه یواش یواش میشه مستحب خیلی خوبیه. صله رحم مستحب خیلی خوبیه. من توی ماه گذشته بود به نظرم رفتم به دیدن قومکش هایی داریم، یه دایی داشتیم که اون دایی فوت کرده، خانومش هست، بچه هاش هم هستن، بچه هاش همه میشن رحمه ما دیگه. اینا هم خیلی خوشحال شدن، خیلی خوشحال شدن. حالا بازم دارم فکر میکنم که کی بتونم برم دو مرتبه به دیدنشون. بعدم دارم فکر میکنم چی ببرم، یه هدیه هم ببرم که مثلا خوشحال بشن. اینو شما هم یادتون باشه. یه تلفن میتونه بکنه. مثلا مادر بزرگ داری نداری؟ مادر بزرگ تلفن میزنی احوالش میپرسی. اگه میتونی میری سر میزنی در خونه، در میزنی ایشونم در رو باز میکنه، شما از پله ها میری بالا خدمتشون میرسی، دستشو ماچ میکنی، احوال پرسی میکنی، مهربانی میکنی و پنج دقیقه. آقا این پنج دقیقه مثل این که 1000 رکعت نماز خوندی. پنج دقیقه سا همونسی که 1000 رکعت نماز خوندی. اینقدر خدا ازت راضی میشه. دسته سوم سابقون سابقین هستن که اینا پیشتازن، در خلقت پیشتازن. زمانی که اون بر عالم که اینا پیشتازند اونهایی که المقربون، اینا مقرب به درگاه خدا هستن که این آرزوی همه هست. ببینید خدای متعال منبع تمام خوبی هست. خدا یعنی کسی که موجودی که منبع همه خوبی هست. خب نزدیک شدن به این چی میشه؟ آیه میفرماید که هر کی عزت میخواد، عزت یه چیز خوبی که آدم میخواد، عزیز باشه، سربلند باشه. آقا عزت میخوای به دست بیاری، اطاعت خدا بکن، تو رو میبرن پیش خودشون. اونجا معدن عزته. شما میری توی معدن عزت غرق میشی. خدای متعال معدن رحمته. اگر اطاعت کنی، اطاعت کنی، حرف گوش بدی، خلاف نکنی، میری تو معدن رحمت. معدن رحمت یعنی چی؟ ای کاشکی یه ذره چشیده بودیم. ما یه ذره اگه چشیده بودیم فهمیدیم معدن رحمت آقا یعنی چی؟ معدن لذت، خوشی، امنیت، قدرت، عزت، علم. یه علمایی هستش که مزه داره. این علمایی که ما میریم تو کلاس میشینیم، فیزیک میخونیم، شیمی میخونیم یا چیزای دیگه، اینا هیچ کدومش شیرین نیست. کام مرا شیرین نمی کند. براتون بازم گفتم مرحوم علامه طباطبایی تشمی بردن تهران یه هفته در میون منزل یه آقایی، ما هم جاشو پیدا کردیم و رفتیم خدمت ایشون. این دوست من که با هم رفته بودیم به ایشون عرض کرد که آقا این سوره نجم و سوره نجم اشاره به سفر چه؟ معراج. این آقا معنی کنی؟ ایشون هم باز کرد قرآن و خون آیه رو معنی کرد. ساده چیز عجیب غریب هم نکن. آقا این تقریبا شاید بگم 10 روز شیرینی این آیات رو که ایشون ترجمه کرده بود من احساس میکردم. شیرینی معنای قرآن از یک کسی که قرآن رو قبول داره، از یک کسی که به قرآن عمل میکنه، فرمان و قرآن رو میبره. این معنی که کرد بر من شیرین 10 روز طول کشید. یعنی توی مزاق من این شیرینی مونده بود. مثل این که این شیرینی های دنیایی 2 دقیقه است دیگه، تو دهنت میذاری بعدم وقتی رفت پایین دیگه تموم شد دیگه. اون شیرینی 10 روز طول کشید. شیرینی معنوی اینجوریه. اگه بخواد آدم همیشگی باشه این شیرینی میشه. اگر خدا یه ذره از محبت خودش رو به ما بده، یه ذره محبت خودش رو به ما بده، آقا دیگه هیچ چیزی تو دنیا شیرینی بهتر از اون نخواهد بود. شما شایق هیچ شیرینی دیگری نخواهی بود. هیچ لذتی برات دیگه لذت نداره. شیرینی محبت شوخی نمی کنم، خیلی جدی. شیرینی محبت خدا، شیرینی محبت امام زمان، شیرینی محبت امیرالمومنین، آقا یه جوریه آدم همیشه مست این شیرینیه. واسه داستان از خواجه های حق شناس گفتم اون دوستمون داشت ایشون می برد توی اتاق عمل، ایشون برای که عمل میکرد، ایشون گفت من داشتم، من تو قلق قصه بودم که اونجا حالا توی اتاق عمل که برای سر ایشون میارم. گفتم حالا براتون، من قلق قصه بودم. فرمود این چیزی نیست. این از دل من خبر داد این چیزی نیست، قصه شو نخور. بعد هم حال فکر میکردیم آقا پس چی به نظر ما چیزیه. فهمیدم که این اون در بهشتی رو، نه بهشت ها، فوق بهشت، اون محبت رو یه ذره کم و زیادش بکنن من حاضرم 100 بار بمیرم این محبت رو از من نگیرم. این مهربانی که خدا نسبت من داره نگیرن ازم، از من راضیه ناراضی نشه. اولئک المقربون فی جنات النعیم. یه بهشتی از بهشت نعیم که در آیات قرآن حضرت ابراهیم علیه السلام که از پیغمبران بزرگ خداست دعا میکنه میگه خدایا این جنت نعیم نصیب من کن، جای دیگه من نبری. یا جنت نعیم، جنت نعیم چیه؟ اونجاییست که شما دائما داری مرحمت خدا رو لمس میکنی، دائما داری لمس میکنی. اگه یه سیب از یه درخت بهشتی کندی، این سیب رو مرحمت میدونی، نه سیب میدونی، یا سیب مرحمت. اگه لقمه یه غذایی برداشتی بخوری، این علاوه بر اینکه خودش مزه داره، مزه رحمت خدا رو داره، مزه مهربانی خدا رو داره. ای کاشکی شما و من بهرشو چکیده بودیم، بهره این محبتو مزهشو چکیده بودیم. اولای که مقربون که جنات نعیم، جنات نعیم اون بهشتیست که آدم دست مهربان الهی را همیشه بر سر خودش میبیند، گرمی دست محبت الهی را بر سر خودش میبیند، احساس میکنند، همیشه احساس میکنند مرحمت خدا رو، محبت خدا رو، مغفرت خدا رو. سلطان من الاولین میگن خب یک گروهی قدیما بودن، از این دسته سابقون از سابقون، یه دسته 124,000 نبی داشتیم دیگه، چقدر هم اولیاء خدا داشتیم، همه اهل این فن بودن، به این قرب رسیده بودن، به این قرب در سر زحمتی کشیده بودن، به این قرب رسیده بودن. و قلیل من الاخرین، این تو این امت اندکی هستن، 14 نفر بیشتر نیستن. البته ما میگیم که 14 نفر درسته، اونا صدرن، صدر نشینن در جنات نعیم، صدر نشین اون 14 نفرن، از همه اون بزرگان گذشته برترن، برترن. پیغمبر فرمود که این دختر سیده زنان عالم است، دخترم سیده زنان بهشت است، از همه زنان خوب بزرگوار، 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 اولیاء خدا که تو بهشت جاشون هست، ایشون برتره. پس این مجموعه برتر از همه. قلیل من الاخرین، این دسته سابقون از سابقون، اندکی از این امت هم که از کنه، من مقصودم 14 نفره، علا سر موزونه، اینا بر تخت میشینن، اینا تخت نشینن، تخت سلطنت آقا دارن، تخت سلطنت. خدا اختصاصی برای اینا تخت های سلطنت ساخته است، که اون تخت سلطنت رو که شما انشالله گیرت بیاد و بشینی، اونجا احساس مهر و محبت خدا رو میکنی، روی تخت نشستی احساس محبت میکنی، احساس مرحمت خدا رو میکنی، احساس نظر احسان خدا رو میکنی. متکئین علیها متقابلین، این تختای سلطنتیشون در مقابل همه، مثلا این فرض کن سلمان و ابوذر این بر نشسته، فرض کن مثلا مقداد و میثم تمار هم اون بر نشسته، اینا مقابل هم نشستن و هم صحبت میکنن، صحبتشون چه همه صحبتای خوبه، بعد میگن که اصلا یه ذره حرفه، بعد یطوف علیهم بلدان و مخلدون، یه بچه های همیشگی برای شیرینی زندگی بهشتی، این بچه ها که با میگیم چی میگیم؟ بلدان، بلدان و مخلدون، اینا همیشه در این سن 7-8-5-6 سالگی که بچه خیلی شیرینه، مثلا راه میره شیرینه، حرف میزنه، حرف شیرین میزنه، اینا همیشه تو این سن هم و خدمت گذاری میکنن برای اهل بهشت. به اکواب معباریق و کمسن معین با ظرفای ابریق، با ابریق میان، با قده میان، قده که همش از چشمه های بهش، چشمه های هست، چهار دو چشمه، یکی چشمه شیره که توی جویهای بهشتی این شیر جاریه، یعنی این شیر هیچ وقت خراب نمیشه، همیشه خوشمزه و تازه و یه شر چشمه های جویهای شراب هست. شراب میگن شراب، شراب طهوره، نه این نجس های این عالم. سردرد نمیاره این نجس، این عالم سردرد میاره، اون سردرد نمیاره، گیجی نمیاره، مدهوشی نمیاره. یه استادی داشته مرحوم آیت الله حق شناس من به نام آقای آمیرزاده علی مفسر، علمای مهم تهران بوده، بسیار دانشمند بوده و شاگرد آقای آخوند ملا حسین قلی بوده. یکم ایشون داره میره از توی بازار آهنگران، هر کسی بلد باشه، از اونجا داشته خونشون توی یک از کوچه های این بازاره، یه جوان تاجری رو که میشناخته قاعدتا میبینه که مست افتاده گوشه بازار. آقا میاد بغلش میکنه، حالا این مثلا این پیر مرد حالا چقدر بوده نمیدونم، تخصیم باید اینو بغل میکنه، برمی داره میره تو خونه، براش جا میندازه، مترکا میذاره، این بخوابه، راحت بخوابه، روشو میندازه و اینا. این صبح بیدار میشه میدونه کجا من مفت بودم دیشب، رو یادش بود که رفته بوده مثلا میخانه، مست شده اومدم خونه عالم بزرگ شهر، استاد مثلا پدرم شاگرد ایشون بوده، فرمایشات ایشون گوش میکرده، پای منبرش میشسته، اومدم اینجا من ایشون آورده، توبه میکنه و حالا باز یکی از اساتید ما این امسال گذشته ایشون وفات کرد، آقای آسد حسن مصطفی، ایشون فرمودن که یه وقتی یه سگی رو من دیدم توی برف و یخ و اینا گرفتار شده، اینو مثلا برداشتم بردم خونه، غذا بهش دادم، بدنش رو گرم کردم، مثلا این برف رو از بدنش پاک کردم، چیز انداختم روش که گرم بشه، غذا هم بهش دادم و خوابیدم. به من این قدرت رو دادم که من آدم ها رو می دیدم می فهمیدم کی بهشتیه کی نیست. تو این آخرم بود، اما ایسه ندارم به کسی چیزی بگم، من میتونم تشخیص بدم، آدمو که میبینم میفهمم این بهشتیه. جامهای از باده روان و پاک که از نوشیدن آن نه سردرد میگیرند نه مست و بیعقل میشوند، با انواع میوه هایی که انتخاب کننده هر میوه رو میل کنن. آن میوه های اون حالا سیبش معنی مزه گلابی هم میده، مزه انگور هم میده، منظر مزه هر میوه دیگه ای رو هم همین سیبه بابا، مزه سیب رو میده. شما وقتی اینو یه گاز میزنی هم سیب خوردی، هم گلابی خوردی، هم انگور خوردی، هم آلبالو خوردی، هم گیلاس خوردی، همه مزه های خوب ها. اینجا ممکنه مثلا من فرض کنم که 4 تا 5 تا دونه گیلاس بخورم مثلا دیگه بدم بیاد، اونجا اینجوری نیست، همش خوبه، همیشه خوبه. خب میشم اون تیکه که هر کنم لایسم اونتی ها لغوان برا تقسیم ها، اینا که میشینن دور هم با هم میگن و میخندن و میگن و میخندن، هیچ حرف بد نمیشنون از هم دیگر، حرف لغو نمیشنون. هر کسی اینجا حرف لغو نزنه بدون اهل بهشته، چون تو بهشت بهشتی ها هیچ وقت لغو نمیگن. لغو یعنی چی؟ لغو یعنی چی؟ همه بی نتیجه. حرف بی معنا، بی ثمر. ولی تقسیم ها گناه هم تو حرفاشون نیست، غیبت نمی کنن. اگه کسی بتونه زبانش از غیبت پاک کنه، پاک کنه، پاک پاک از غیبت، در تمام عمرش این غیبت کسی رو نکرده، این بهشتی حتما، این آدم بهشتی حتما. میگن الا خیلن سلامن سلامو، فقط حرفای سلاماتی، حرفای خوب میشنون. خدا نصیب همتون بکنه، نصیب بنده روسیا هم بکنه. هم من یه چند تا خونده، 20 تا خونده بودیم، 20 تا بخونم که وقتی با این جمعیت حساب میکنیم بشه 10,000 بار. هم من یه 10,000 بار رو بزرگان گذشته برای برآوردن حاجت گفته بودم. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت فنائک، علیک منی سلام الله، علیک منی سلام الله، ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد من نیل زیارت کن، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. میخوایم بریم در خانه مادر امام حسین، بچه ها بودن، همه چی رو خودشون دیدن، سوختن در رو دیدن، لگت زدن به دره فهمیدن یا دیدن، ناله مادرشون رو شنیدن، به پدرش شکایت کرد، ابتا یا رسول الله، هاکذا یفعل ابنتک و حبیبتک. ببینید چجوری دارن نسبت به دختر تو، دختر محبوب تو، این امت تو دارن عمل میکنن. چطور
چطور اینا عمل میکنن، چقدر بد رفتار میکنن. امیرالمؤمنین هم وقتی خانومشو دفن کرده بود با رسول خدا صحبت کرد، یه چیزی گفت، فرمود اینا حقشو هضم کردن، له کردم رفت. فرمود برات درد دل خواهد کرد. بعد میگن یادش اومد که توجه پیدا کرد که بابا ایشون پیش من بود، سه ماه این بلاها رو کشیده بود، چشیده بود و هیچ یک کلمه نگفت رو سر من چی بر آوردن، چه جوری، پس به تو هم نخواهد گفت. اصرار کن، اصرار کن که درد دل بکنه برا تو. یه شیش ماه اینجا داریم، یه شیش ماه هم کربلا داریم. شیش ماه رو دست گرفت طبقه یا نفت اور بین دو تلشکر. فرمود اگه نگاه کنین بچه رو میبینین که دیگه چیزی ازش نمونده، آبم بدین باز میمیره. به جایی رسیده که دیگه راه نجات نداره. اگر فکر میکنین که من این بچه رو بهانه کردم، بین خودتون بگیرین ببرین سیرابش کنین.